أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفرلي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. نکاتی که در باره آیات گذشته مونده است این است که یکی این که گرچه هولی و زیور بر جامه و امثال اونها هم اطلاق می شود ولی اینجا منظور از هولی هم اون طلا و نقره و سایر جواهرات است به قرینه این که با اون هولی این مجسمه را ساخته و برخی از مفسرین مثل فخر رازی میگوید که هولی اسم و ما یتحسن و بهی من از ذهب و الفضه اگر مخصوص ذهب و فضه باشد دیگر جا برای شک و تردید دیگر. مطلب دیگر درباره این جسد انده و خوار هست که سه قول در خلال بحث بازگو شد. یکی این که منظور از این ایزن جسد انده و خوار در اثر همه اون داستانی که در باره سامری یاد کرده ام اون که اثری از آثار پرست اون فرشته الهی مشاهده کرد که قبضت و قبضت من اثر رسید اون خاک را در این پیکر تعبیه کرد و این به صورت یک حیوان در آمد که این رو برخی از مفسرین البته اثبات این کار آسانی نیست. قول دوم که منظور به اکثر مفسرین اهل اعتزال است این است که این یک لولهی انبوبهی دستگاه اصطناعی در این مجسمه کار گذاشت کرد وقت در مسیر باد قرار می گرفت عامل تولید بانک بود یک کار در صنعت دستی بود و یک نیرنگی در او اعمال شده است انبوبه و لولهی در او کار گذاشته شده که هر وقت در مسیر باد قرار می گرفت صدای از تولید می شود. این قول را فخر رازی به اکثر مفسرین معتزله اطلاق داد. قول سوم آن است که این را به صورت یک مجسمه در آورد لوله و امثال ذلک در او کار نگذاشت لیکن یک کسی را چون این اجرا و این گساره را در جای معینی گذاشته بودن یا نقش کرده بودن یک شخصی را هم برای این کار مأمور کرده بودن که دیده نمی شد اون شخص این بانگ و این صدا مال اون شخص بود و بنی اسرائیل خیال می کردن این گوساله است که صدا داد این قول سوم اونها از این کلمه جسد استفاده کردن یعنی قول دوم و قول سوم بر این مبناست که این کلمه جسد اجلن جسدن له خوار نشانه آن است که این خوار مال این اجل نبود برای این که اگه واقعا گوساله بود دیگه خدا این فرمود اجلن له خوار چرا این فرمود اجلن جسدن له خوار از این کلمه جسد پیداست که این صدا مال گوساله نیست یا مال اون انبوبه و لوله است که کار گذاشتن در اثر وزش باد صدا تولید می شود یا مال کسی است. قول چهارم این است که این اصلا جسد منافات ندارد با اینکه این گوشت و خون و اینها داشته باشد به صورت حیوان باشد مجسمه دستی نباشد برای اینکه این جسد در مقابل روح است یعنی روح ندارد الان ممکن است که بدن داشته باشد الان کسی که مرده است میگن جسد مرده دیگر جسد که مستلزم نیست یک سرامیک باشد کار دستی باشد که اگر حجم بود یا جسم بود اجلن جسمن له خوا خوب ممکن بود که مثلا بقید یه حجم طبیعی به جسم طبیعی اما جسد بر زنده و مرده و انسان و غیر انسان و حیوان و غیر حیوان اطلاق بشود جسد زنده، جسد مرده، جسد انسان، جسد غیر انسان جسد داشتن شاید برای این باشد که روح نداشت نه اینکه گوشت و پوست نداشت پس ممکن است به صورت گوشت و پوست در آمده منطور روح نداشت خلاصه جسد نه منافی با بدن داشتن است نه مقتضیه می سازد که بدنم گوشت و خونم نداشته باشد ولی منافی اونم نیست لیکن اون که از کلمه جسد برمیاد این است که روح نداشت، حیات نداشت. چون اگه حیات میداشت که خب اجل بود دیگر، لازم نبود بفرماد اجلن جسدن به خدا. خب این بحث ها همه در حول محور کلمه جسد است، که جسد به این معنایی باشد که میگون انسان داره جسد است رو، حیوان داره جسد رو. ولی احتمال دیگری داره که برخی از اهل تفسیر ارائه کردن این است که این جسد در مقابل روح نیست، این اصلش از جساد جسادن به معنای زعفران. وقتی گفتن جسدهو یعنی این رو زعفرانی کرده، این دارای جسد است یعنی رنگ زرد است. این همان سبکیست که از بقره، که بقره است که بقره تن صفرا اون خاق اون لونها تسر رو ناظری. این بقره صفرا همون بقره مجسد است، یعنی زرد است، زعفرانی رنگ است، که مورد علاقه اونها هم خواهد بود. خب اگر این جسد از جساد است، به جسادم یعنی زعفران و جسد رو یعنی او را رنگ زرد داده است، به یک رنگ زرد رنگ کرده است، منافات ندارد که حیات داشته باشد. لیکن این احتمال بعید به نظر می رسد، زیرا کلمه جسد اندل اور و اندل اسلام همون پیکر در مقابل روح است، نه جسد به معنای جساد زعفرانی رنگ به ذهن بیاید. پس اون که متبادر است همون جسد مادی در قبال روح است، نه جسد یعنی رنگ زعفرانی، تا اینکه مستلزم این باشد که این گوساله زعفرانی بود، اثر بود، چون اونها هم گاو اثر را پذیرفته بودند. این اثاره آرا درباره اجلن جسدن له قبار. بعد نقل کردن به این چون دو قول بود درباره له قبار. اون که از قرطبی نقل شده است در بحث دیروز ثابت شد که اون تام نیست. چون که ایشون نقل کرده بود البته از برخی ها این بود که این گوساله فقط یک بار بانگ داد. و ثابت شد به این که این جمله اسمیه له قبار نشانه ثبات استمرار است. اگر یک بار بانگ میداد گفته میشد که خار الاج نه اجلن لهو خوار. این لهو خوار نشانه ملکه و دوام است. پس بنابراین مکرر بانگ میداد. برخی اهل تفسیر نقل کردن که هر وقت این گوساله بانگ میداد اینا سجده میکردن، این بنی اسرائیل هر وقت ساکت میشد اینا سر از سجده برمیداشتن. این خلاصه سخن در باره اجلن جسدن لهو خوار. مطلع بعدی آن است که این بنی اسرائیل مستضعف پابرهنه این همه زیور کجا داشتن، که این اشاره شده این که البته این هم مرسلات است، نه تاریخ معتبری نه روایت معتبری. شما به این کتابای تفسیری که مراجعه میکنید از قدیم گرفته تا جدید قیله قالو نقله، نه به یک منبع تاریخی اسناد میدن نه به روایت. فخرازی میگوید این چنین گفته شد، قرطبی میگن این چنین گفته شد، کشف‌الاسرار در این چنین گفته شد، همش این مرسلات است، بعضی از بعضی نمیگن، لذا اعتنایی به اینها نیست. و چون امر مهمی نیست قرآن کریم از اینها خبر نداده و از این مسئله نفرداخت. حالا از هر راهی بالاخره اینها این راه طلا داشته. حالا کسی که به دنبال این مسائل است میشود او را به همین حرفهای مفسرین قانع کرد، چون یاده محقق اینها رو سوال نمی کند، اون مسائل علمی رو که بپرسد نمی پرسد. آره اینا از کجا طلا پیدا کردن؟ از هر جا طلا پیدا کردن، بالاخره یه مقدار حلی داشتن. اون چه محقق از سوالش چی دیگه هست؟ اون بحث رو متوجه میده کیفیت رؤیت و کیفیت کلام و کیفیت تکلم عبدالمولا تو اون روال بحث میکنه. این چه غیر محقق از سوال میکنه به این که اینها طلاها رو از کجا پیدا کردن؟ وقتی گفتی فخر رازی گفت به این که اینا رو در آریه گرفتن فورا ساکت می شود، قبول بکن. در بعضی روایات ما این است که شما خواستید عقل افراد را بررسی کنید، تو یک مجلسی که نشستید یه حرف غیر برهانی بزنید، اگر او کله تکون داد قبول کرد بفهمید عقلش چقدر است. این تو روایات ما، اگر خواستید اشخاص را، جامعه را، افراد را بررسی کنید، یه حرف غیر مبهم در جلسه را کنید ببین اگه پذیرفتن طرز فکر اونا مشخص میشه. خب غرض اینه که این مفسرین این چنین فکر اندیش به اون نقل های غیر معتبر هم بسنده میکنن. بالاخره حالی حالا اثر کجا پیدا شد؟ حالا اگه کسی آمد و وقت طرف کرد و سوال کرد این بنی اسرائیل کاورنه طلاها از کجا داشته؟ میگن به این که چون روز عیدی بود و اینا برای تزیین و اینها طلاها رو از اون قرائنه قبطیای مصر که مبکم بودن مالمند بودن آریه گرفت. بعد یه اشکال دیگه کردن که خب اگر آریه گرفتن که مالک نمیشن، خدا میتواند من اولیه هم به اونها اسناد کنشن. خب در اسناد ادنا مرابطه کافیت اولا. بعد هم گفتن به این که اینها چون اون حادثه دریا پیش آمد، قشیه هم من الجمع ما قشیه هم پیش آمد، اخذنا هم و نمز که هم سبیان پیش آمد، اونا حلاق شدن بر اساس کم ترک من جنات و نعیم و خنوز و مقام کریم و نعمت کان و فاکهین به اینها رسیده. پس اول آریه بود بعدم مالک شدن. بعد به این مناسبت هم میفهمد من حلیه در جریان اتخذ قوم موسا که در بحث دیر اشاره شد، اگر این کار را مستقیماً خود سامری انجام دادد و دیگران پذیرفتند چون راضی به کار سامری بودند، لذا خداوند این اتخاذ اجر را به قوم اسلام داد. نظیر جریان عقر ناقه صالح، اون که ناقه صالح را اغره کرد که رول کرد و از پادر آول یک نفر بود، فتعاتا صاحب هم فعقر، اون یک نفر که رندازی کرد و این ناغه را کشت. اما ذات اقدس اله کشتن ناغه را به قوم ثمود اسناد داد. ثمود اذن بعث اشقا فقال لهم رسول الله ناغتا لای سقیاها فکذبوه فعقروها. قوم ثمود صالح سلام الله علیه تکذیب کردن و این قوم این ناقه را کشتن. گویا که در جای دیگر ثمود فتعاتا صاحبهم فعقره مفرد بود، اون که ناقه را کشت یک نفر بود، ولی چون این طیف راضی به کار او بودن، او را تحریک کردن، تشویق کردن، به کار او رضا دادن، رضا عقر ناقه و کشتن و پی کردن ناقه به همه اسناد داده شد. در جریان سامری هم همین طور است. وقتی سامری دست این کار زد، اون طیف بت‌پرست او رو تشویق کردن، رضایت به کار او دادن و بعد هم او رو حمایت کردن. لذا قرآن فرمود اتخذ قوم موسی. مطلب بعدی آن است که آیا همه قوم موسی مبتلا شدن به این بت پرستی یا نه؟ بعضی خواستن به دو دلیل یا به شواهدی بیشتر تمسک کنن که همه قوم مبتلا شدن، برای اینکه ظاهر و تخذ قوم و موسی این است که همگان مبتلا شدن. یک شاهد دیگر این است که در آیه 151 موسی کریم در هنگام دعا فقط خودش و برادر خودش هارون را دعا کرد، از که رب اغفر لی و لاخی. این دو شاهد نشون میدهد که همه مبتلا و بت‌پرستی شدن. لکن همونطوری که در بحث‌های قبل اشاره شد، آیه 159 یه شاهد خوبی که فرمود زمن قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون. پس یا اون اطلاق ندارد و عموم ندارد، یا اگه اطلاق عموم داشت به وسیله آیه 159 تخصیص پیدا میکنه. چون اگر بت‌پرست بودن که قرآن به نحو ملکه از اینها به نیکی یاد نمیشه. همون یه دست قوم موسی هستن که یهدون بلحق. یهدون نه تنها خودشون آدم های خوبی هستن و بت‌پرست نیستن، بلکه دیگران را به حق دعوت میکنن. بس بسیار خوب. حالا اون 70 نفر یا دیگران در بین قوم موسی کریم سلام الله علیه یه عده‌ای بودن که بت‌پرستی را نپذیرفتن. بله، ولی ظاهر من قوم موسی اونا دو شاهد آوردن که همگان آلوده شدن. یکی این که خدا فرمود و تخذ قوم موسی، قوم موسی همه رو سام بشن. این یکی. شاهد دومش هم آیه 151 است که موسی کریم سلام الله علیه در هنگام دعا فقط خودش و برادر خودش دعا کرد، قال رب اغفر لی و لاخی. ولی هیچ کدام از این دو شاهد برهان تام نیست به اینکه همه قوم بنی اسرائیل مبتلا به بت‌پرستی شدن. به دلیل آیه 159 که فرمود من قوم موسی امتی هست، گروهی هستن که دیگران را به حق دعوت میکنن. خب البته با قرینه باشد در نیکان ابراهیم امتن قانتا، اما همه جا فعل جمع آورد، زمیر جمع آورد که واتخذ قوم موسی من بعدهی ایدن جسد الله خوبا. پس معلوم میشود که این به لحاظ غالب است، برای اینکه آیه 159 یه ادر استثناء کرده دیگه. اونها معلوم میشه اون گروه غالب اینطور بودن، نه گروه دیگر. چون این آیه 159 و اما در بین قوم موسی یه دستن که مردم را به حق دعوت میکنن، نه تنها خودشون مهتدیان بلکه هادیان به حق دعوت. مطلع بعدی درباره آیه 150 هست، فرمود ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا. وقتی که آمد به حالت عصبانی بود، چون ذات اقدس اله در همون مکالمات به او خبر داد که سامری هم که فتنه ای را به پا کرده است که در بحث دیروز اشاره شد، در آیه 85 سوره مبارکه طه این است، در همون مناجات هایی که ذات اقدس اله با موسی کریم سلام الله علیه داشت، همون من در زمان غیبت تو وقتی تو به میقات و ملاقات آمدی قوم تو را آزمودم و سامری اینا را گمراه کرده. این خبر را خدا به موسی کریم داد، بسیار موسی کریم عالمن به همچه فتنه و زلالتی برگشت، بسیار عصبانی بود. لکن این عصبانیتش در دیدن اون صحنه خیلی شدید شد، بسیار همون غضبان عصفا، عصیف به اون انسانی که غضبش و خشمش زیاد باشد میگوین عصیف. و وجود مبارک موسی کریم در اون حال عصیف بود، یعنی غضبش شدید بود، به شهادت اینکه دو تا اکثر عمل حاد نشون داد یا سه تا اکثر عمل، یکی اعتراض تون نسبت به قومش بود، یکی انداختن و پرت کردن الواح بود، دومی هم گرفتن سر برادر بود که اخذ بر رأس اخیه یجر رو الی. پس سر این که برگشتش با غضب همراه بود همون آیه 85 سوره مبارکه طه است که فرمود ما در جریان ملاقات طور و مناجات طور او را از این قصه با خبر کرد. و اما این که او در اونجا عصبانی نشد، عصبانیتش ظهور پیدا کرد، برای اینکه خب عصبانیتش اونجا ظهور اگر پیدا میشد اثر نداشت، نه برادری در اونجا بود که یجر روح الیه باشد، نه قومی بود که اعتراض بکند، اما الواح البته در دستش بود، الواح را ننداخت. از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که لیس الخبر کلمه آینه، یعنی گزارش های خبری مانند مشهودات نیست. این لیس الخبر کلمه آینه که ارزش شناخت را تشریح می کند تو بیانات حدیث البلاغه هم هست، از وجود مرکز تعبیر سلام الله علیه هم در معرفت شناسی همچی تعبیر هست و اصلش از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که گزارش های علمی همانند علوم شهودی نیست. البته این درباره افراد عادی درست است که لیس الخبر کلمه آینه، علم اصولی مثل علم شهودی نیست. یک، اون علم مفهومی با مشهودات و محسوسات خارجی همتای اونها نیست. دو، این درست، اما در مناجات که با علم حضوری همراه است اون اعلام الهی قوی تر از این مشاهده حسی. اون که ذات اقدس اله به موسی کریم افاده کرد بر اساس علم شهودی و علم حضوری که از باطن می جوشد، اون به مراتب قوی تر است از علمی که از چشم گوش حسی به دست آید. اگر که نمشه وجود مبارک موسی کریم عصیف نبود، یعنی عصبش و غضبش شدید نبود، برای اینکه اثر نداشت، اینکه عصبانی بشد برای کی؟ نه برادری هست که اخذ بر رأس اخیه یا جرو الیه باشه، نه قومی هست که نسبت به اونا درشتی کنه. میماند الواح، انداختن الواح هم یک طور عمل خارجی است برای اثری، اونجا هیچ کس نیست و در مشهد و محضر خداست، الواح رو برای کی بیندازه؟ و بنابراین اگر در نهج البلاغه هست ریشش در کلمات پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست که لیس الخبر کالمعاینه، اینا چند جهت باز بحث بشود. بحث اولی که نسبت به ما این سخن درست است، علم حصولی مثل علم حضوری نیست. این یک. اگر چون که به کسی بگن خدا نکرده خانه شما مشتعل شد، این علم حصولی. وقتی میبیند الان شعله بر است و فریادش بلند است، اینها هست خبرهای که تو علم حصولی وقتی به حس بیاید کار حس نمی کند. اون چه محدوس خارجی است، مشهود بصری، اثرش بیش از اون گزارش های علم حصولی است. این درست. و اما در جهت ثانی اینه که اگر یه علم شهودی ما داشته باشیم، اون دیگه خبر نیست در حیدت، اون خودش معاینه. اون معاینه از این معاینه های حسی قوی تر است. یعنی اگر کسی مطلبی را از راه شهود بفهمد، اثرش بیشتر از آن است که از راه چشم و گوش بفهمد. این دو. و اگر کسی خواست استشهاد کند به اینکه چرا موسی کریم این سه کار را در کوه طور انجام نداد، پاسخش این است که نه برای آنکه اون علم مناجاتی و شهودی اثرش کمتر از این است، برای اینکه اینها برای تنبیه دیگران است. یه بازده باید داشته باشد. در کوه طور نه قومی بود که همچه بازدهی داشته باشد، نه برادری اونجا بود که اخذه بر اصل اخیه باشد، و نه الغای الواح اثر سازندهی داشت. مطلب بعدی آن است که این اثر اگر چون که با غضب و امثال ذالک همراه بشود نظیر آیه محل به مرحله بالغه خشم را میرساند، و اگر با شکایت و شکوه و حزن و اینها میخته باشد مرحله بالغه اندوه را میرساند. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه که میگوید انما اشکو و بثنی و بثی الی الله، یا انی اخاف ان یأكل الذئب و انتم عنه غافلون، یا لیحزننی ان تذهبوا به، این نشانه آن است که وجود مبارک یعقوب در فضای حزن و اندوه سخن میگوید و به سر میبرد. لذا وقتی فرمود یا اسفا علی یوسف، اینجا اسف یعنی غضب نیست، نهایت اندوه است. پس اسف اگر با قرائن خاص همراه باشد که در فضای غم گفته شده، نهایت اندوه را میرساند، و اگر در فضای خشم گفته شده نظیر غضبان اسفا، اون نهایت غضب را میرساند. طلیعه اعتراض موسی کریم سلام الله علیه و بنی اسرائیل این بود که من شما را خلیفه خود قرار دادم برای اینکه این نظام را حفظ بکنه به رهبری برادرم. به اسما خلقتمونی، این عقیده را، این نظام را، این فکر را، این مکتب را نتونستید حفظ بکنی، بس خلیفه بودی. به اسما خلقتمونی من بعدی، یعنی بعد از اینکه من رفتم به ملاقات شما جانشین خوبی نبود. چرا این تخلف را کردی؟ مگه من دیر کردم؟ اعجل توم امر رب بکن. امر رب این بود که من 40 روز مهمان او باشم. من که دیر نکردم. چرا شما شتاب دادین کار کردید؟ برخی از اهل تفسیر نرم کردن که سامری یه نیرنگی بازی کرده. گفت مگر نان است که موسی کریم گفت 40 روز. خب 20 روز که بود، 20 شب هم که بود، این میشه 40 وعده و نیامده، پس مرد. بعد از 20 روز این قائله گوساله پرستی را رواج داد. به این نیرنگ که موسی کریم بنا شد بعد از 40 شب به 40 روز بیاید. خب 40 روز یعنی 40 تا 12 ساعت مثلا. 20 تا 12 ساعت گذشت روز، 20 تا 12 ساعت گذشت شب، 20 شب و روز میشه 40 نوبت، و این 40 نوبت شده این نیامد و پس مرد. خب کسی که به دنبال سامری حرکت میکند این فکر هم دارد دیگه که فریب بخوره در این هست. اونایی که عشق موفی قلوبه مد اجدن اصولا محسوس پرستن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن هستن و ذات اقدس اله در باره این ها میتواند شهر اون اینا رو شست بشوی مغزی داد حتی خفت قومهو فعطاوهو، اول استخفاف شد، خفیف شد، ثبوت شد، توهی مغزشون شد، بعد از اون اطاعت گرفت. یه ملت سبک مغز البته به دنبال دسیسه سامری حرکت میکنه. لذا برخی از مفسرین یه همچه احتمالی رو دادن. البته در حد یک احتمال است، اینو قول نیست که انسان بتوان خود رو تکیه بکنه. غرض آن است که این بعد می سازد به بعد بلا فاصله، به بعد معل فاصله. اگر کسی بگوید الا بلا بود بعد از 30 روز بود، اون باید دلیل اقامه کند. اما اگر بگوید مثلا بعد از او، یعنی بعد از 20 روز، خب باز قابل توجیه است، یعنی برای فریب آماده است. که تامری به اونها گفته بود که موسی کریم گفت من بعد از 40 روز میایم، یعنی 40 تا 12 ساعت. 20 روز گذشت، 20 شبم گذشت و اون نیامد. اینم فریب خورده. بعد موسی کریم آمد فرمود به این که من 40 شبان روز گفتم باید دیرم که نکردم. اعجلتم امر ربکم، قبل از دستور خدا کاری انجام دادید یک، برخلاف وعده الهی رفتار کردید دو. این اولین دستورالعمل حادی بود که موسی کریم داشت. از عهد تفسیر نظیر قرطبی نقل کردن که او سریع الغضب بود، سریع الفیئن بود، شیئن رجوع خواه یعنی رجعه. اگر موسی کریم سریع الغضب بود، سریع الرضا هم بود. به می گفتن تلکه به تلکه، یعنی اون سرعت غضب با این سرعت رضا ترمیم می شود. ولی وجود مبارک هارون سلام الله علیه این طور نبود، لذا می گفتن محبوب تر از موسی کریم بود. البته اونم اثبات نبود، برای اینکه ذات اقدس الهی همچی چیزی رو در باره موسی کریم و موسی بود و القیت و علیکم حبتا منی. البته وقتی فرعون و آل فرعون و درباریان فرعون موسی را با چشم محبت می دیدن، شاید دیگران هم به طریق اولا و الغیت و علیکه محبت هم دید. و قرآن کریم جریان پیدایش و پرورش خردسالی موسی کریم را ذکر کرد، اما پیدایش و پرورش هارون سلام الله علیه را ذکر نکرد. اونم لابد با یه مشکلاتی، چون فرزند پترکشی اختصاصی به شخص معین که نداشت. اینا هر زنی پتر می دارید او را می کشن. یه زبده اون عبده هم بود. و چون هارون سلام الله علیه برادر ابوینی موسی کریم بود و 3 سال مختن از او بزرگتر بود، اون مادر چگونه این فرزند را به بار آورد؟ آیا بعد از تولد هارون این حکم و این قانون در مصر اجرا شد که بزد به اون ابناهان؟ اون سال گذشت، سال بعد گذشت، سال سوم وجود مبارک موسی کریم به دنیا آمده. اون سالی که موسی کریم به دنیا می آمد این قانون تصویب شد و اجرا شد. اگر این باشد، خب رشد هارون سلام الله علیه دلیل نمی خواهد او طور عادی متولد شد و پرورش یافت. ولی اگر این سنت سیئه قبل از موسی کریم بود، اون رو باید حل کرد که چگونه هارون به آسانی به دنیا آمده. شاید این سخن کاهن پیشگویی او که می گفت مثلا یک کودکی به دنیا می آید سالش را گفته، اگر سالش را گفته باشد، پس کودکانی که قبل از میلاد موسی کریم به دنیا آمدن مشمول یذبحون ابناءهم نبودن، اونا به طور عادی زاد و ولد داشتن. لذا در باره پیدایش و پرورش هارون دیگه محضوری نیست. مطلب دیگر این که وجود مبارک موسی کریم برهانی که اقامه کرده بود این بود که خدا آن است که با بندگان حرف بزند. عده‌ای که مستکبرانه زندگی میکنند، طاغیانه به سر میبرند، اگه مختصری از امکانات مادی برخوردار باشند با دیگران سخنی نمیگویند. اما خدا با اینکه ذوالجلال و اکرام است، لب سر عز و کبریا با بندگان حرف میزند. منتها حالا سخن گفتن خدا به یکی از کراهت یا بلاواسطه یا من ورای حجاب یا یرسل رسولا. لکن نسبت بعضی ها در قیامت دارد که اختو و لا تکلمون، نه اجازه میدهد اونا حرف بزنن، نه با اونا سخن میگوید. اینا که عمری کلام خدا را نبذوه برا ظهورهم، اینا کسانی هم که لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم، با اونا سخن نمیگوید. اگر اونها بخوان عذرخواهی هم بکنن، خدا فرمود اختو و لا تکلمونه، لا یعدن لهم فیعتذرون. یه تبهکار اگر اجازه داشته باشد عذرخواهی بکند، از روانی یه مقدار سبک می شود. در قیامت به بزهکاران مصر اجازه اعتذارم نمیدن. لا یعذن و لهم فیعتذرو. پس نه تنها ذات اقدس اله با اون حرف نمیزند، لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم، بلکه به اونها هم اجازه گفتن نمیدد. اخطئوا ولا تکلموا ازیکتو لا یعذن لهم فیعتذرون. از سوی دیگر اما اینکه در مرحله دوم از اعمال غضب الغل الواح، یه سخنی از ابن عباس و دیگران نقل شده است، این الواح به هفت قسمت تقسیم شده بود، شش قسمتش مربوط به تفصیل کل شی بود، قسمت هفتم مربوط به هدایت بود. اون اقسام سته با این الغاء الواح با آسمون ها را فقط یه قسمش مونده. این چیزی بسیار بعیدی اثباتش سخت است. گذشته از این که قرآن کریم وقتی جریان موسی سلام الله علیه و الواح موسی و تورات موسی را شرح میکند، این توراتی که در دسترس بنی اسرائیل قرار گرفت همون را میگوید که فرقان است، تفصیل کل شیء است و مانند آن. نه اینکه تو الواح بود که آمد برخورد کرد، دید عده‌ای بت پرست میکنند و بت‌های پرستی را ترویج میکنند، الواح را انداخت و شش تاش به آسمون رفت، از بین رفت، یکیش مونده. و الغى الواح و اخذ به رأس اخیه یجره الیه. این سر هارون سلام الله علیه را گرفتن، گفتن گاهی برای آن است که با او نجوا بکنند که اسراری که در طور مشاهده کرده است با او در میان بگذارد. و بین اعراب هم این چنین اخذ رأسی رواج داشت، چه این که بین عبری ها هم مثلا رواج داشت. این ناتمام است، بلکه ظاهرش با نکوهش و با اعتراض همراه است، نه اینکه سر او را گرفته میخواد اسرار تویتور را با او در میان بگذارد. منظور از اخذ رأس اخذ شعر رأس است. الان هم اگه موی سر کسی رو بکشن بگن سرش کشیده، اگه آستین کسی رو بکشن بگن دستم رو در کن، دستم رو گرفته. این منظور خود رأس نیست، یعنی موی سرش گرفته کشیده. در بعضی از قسمت ها هم دارد که نظیر سوره مبارکه تاها که سر و لحیه او را گرفته است. آیه 94 سوره تاها این است که یبن اوم لا تأخذ به لحیتی ولا به رأسی، اون موی سرش را گرفته. اینجا هم که دارد اخذ به رأس اخی، منافات ندارد که لحیه را گرفته باشد، چون یه وقتی رأس در مقابل لحیه است، سر در مقابل صورت است. یه وقتی میگن در غسل تردیبی سرتون رو بشورید، اینجا که سر در مقابل صورت نیست، اما در وضو میگن سر رو مسح بکشید صورت رو غسل کنید. این تقابل تفسیر قاطع شرکت است. اما در غسل تردیبی میگن سرتون رو بشورید، سر دیگه در مقابل صورت نیست. اینجا گاهی سر در مقابل صورت است، نظیر آیه سوره تاها گفت لا تأخذ به لحیتی ولا برأس. گاهی نه مجموع سر صورت است، نظیر اخذ بر رأس اخیه یجره الیه. مطلب دیگر این است که تعبیری که قرآن کریم دارد و همچنین دعایی که موسی کریم سلام الله علیه دارد، از هارون به عنوان برادر یاد میکند. مکرر موسی کریم از هارون سلام الله علیه ما به عنوان برادر یاد میکند. اینی لا املک الا نفسی و اخی، یعنی اخی هم لا یملک الا نفسه، که از هارون به عنوان برادر یاد میکنه. قرآن هم که میخواد از هارون یاد کند، فرمود به این که اخذ به رأس اخی. موسی کریم سلام الله علیه هم وقتی میخواد دعا کند، عرض بود رب اغفر لی و لاخی. اما هارون سلام الله علیه وقتی میخواد ندا کند، نمیگوید یا اخی، میگوید یا ابن ام. این نه برای این که اینها برادران امی بودند، گفته اینها برادران ابوینی بودند، لکن نام مادر بردن به دو دلیل انگیزه ایجاد بکند. دلیل اول این که اصولا مادر محور رحامت است. اصولا اگر زن نبود ارحامی هم در کار نبود. ارحام را ارحام میگن برای اینکه محور این ارحام اون رحم دیگه، وگرنه اصلاب چه نمیگن که زده رحم بکنی. اگر رحم نبود و زهدان مادر نبود، رحامتی در کار نبود، ارحامی بدید نمی آمدن. و چون مادر محور وصل و عاطفه و دوستی و مهر است، ارحام از اینجا نشأت میگیرد، سر رحم از اینجا نشأت میگیرد و مانند آن. این که عرض کرد یبن ام برای اینکه عاطفه انگیز است این آهنگ. دوم اینکه شخص موسی کریم سلام الله علیه از مادر به عنوان بهش یاد میکرد، میگفتن خیلی به مادر علاقمند بود، برای اینکه اون مادری که به اوحینا الی ام موسی او داشت دیگران نداشت. اون مادری که تمام این تلاش ها را با وحی الهی انجام داد، وگرنه اگر اون مادر مادر عادی بود خوبی هم کشته میشد دیگه. اون مادر وحیاب جا برای تقدیس دارد. وقتی موسی کریم از مادر یاد میکرد بگفت جنت بهشت است. البته اون مادر بهشت. خب حالا گذشته از این که از جنت تحت اقدام و محافظم این است. حالا این گذشته از این که احترام مادر را تقدیم میکند، میتواند حد مشی مادر در بهشتی شدن فرزند اثر دارد. کدوم بچه بهشتی میشود؟ اون بچه که خط مشی مادرش درست باشد. هم جنتو تحت اقدام امه. خب بر تقدیر فرمود به این که اخذ به رأس اخیه یا جر روح الی. اما هارون سلام الله عرض نکرد یا اخا. موسی هر جا یاد میکند هارون اخی اشتد به عذری در اون مناجات و خواسته هایی که با خدا دارد، رب شهری تدریبی از سیدی امری و لغدت نیستانی از قولی، و اینجا میرسد که وجعلی وزیرم اهلی هارون اخی اشتد به عذری و اشتکو به عذری. همه جا از هارون عنوان اخ برادر یاد میکند، لیکن هارون سلام الله علیه ما از موسی به عنوان یبن ام ای پسر مادر یاد میکنه. اون به همون دو جهتی یاد شده. قال ابن امه این منصوب است برای این که حرف ندا هست. قال یبن ام ان القوم تضعفونی. در سوره مبارکه طه اونجا گرچه نفرمود به اینکه موسی نسبت به هارون چه کرد، لکن از تضرع هارون برمی آید که موسی با او چه کرد. در سوره مبارکه طه آیه 92 به بعد موسی کریم به هارون سلام الله علیه ما فرمود قال یا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري. دیگه ندارد سرش گرفته، محاسنش گرفته، مو سرش گرفته به طرف خودش کشیده، لکن از تضرع و ندای هارون برمی آید که موسی با او چه کرد. قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. اونجا در برخورد موسی با هارون نفرمود موسی با هارون چه کرد، لکن از تضرع هارون برمی آید که موسی با او چه کرد. در اینجا به عکس است. در اینجا یعنی در سوره مبارکه اعراف فرمود موسی به هارون چه کرد و اخذ به رأس اخیه جروه الی. دیگه در ندا و مناجات و تضرع هارون نسبت به موسی سلام الله علیه ما اون جمله را که لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی دیگه نقل نکرد. خب پس تفاوت سوره اعراف و طه این است که در سوره اعراف فرمود موسی با هارون چه کرد، لکن در تضرع و درخواستی که هارون از موسی دارد اون صحنه دیگه بازگو نکرد. ولی در سوره مبارکه طه نفرمود موسی با هارون چه کرد، لکن از درخواست هارون برمی آید که موسی با او چه کرد. به هر تقدیر در آیه محل بحث سوره اعراف فرمود که هارون سلام الله علیه و موسی علیه السلام گفت قال ابن ام ان القوم تضعفونی، یعنی منو ضعیف تلقی کردن. و کادوا یقتلوننی، نه اینکه من نگفته باشم. خب اگر وجود مبارک هارون ساکت بود و تماشاچی بود که استضعاف معنا نداشت، جعله ضعیفا معنا نداشت و مبادرت به مقدمات قتل او معنا نداشت و میشه مبارزه کرده، نهی از منکر کرده، گفته تا به مرحله آخر رسیده. سر شخصی که فرمود ممکن بود منو بکشن و من خلیفه تو بودم، باید در قیامتو حفظ میکرده. دوم این که اگر من وارد عمل میشدم حالا کشتر من هیچ، این تفرقه رو چکار میکردیم؟ بالاخره اگر من از پادر میآوردن یه ده به حمایت من، یه دم به حمایت اون اجل، یه اختلاف داخلی بود شد صابری هم از یه طرف میکشید این رو. که اون بحث دیگر است که هارون عرض کرد من میترسم اینی خشیتو انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، تو عامل تفرقه شدی. بالاخره یه ملت متفرق به جان هم میفتن و کسی از اونا نمیمونه، اما یه ملت کافر بالاخره به جان خود هم نمیفتن، یه زندگی مسالمت آمیزی دارن. نه بالاخره این یک دست بودن، یک دست کافره به استثنای اون قومی که یهدون بالحق و به یعدلون، بعد مشاوره میاد حل میکنه. فرمود به این که ان القوم تضعفونی، من مقاومت کردم اونا ضعیف یک، و تنها مقاومت های زبانی و امثال اون نبود، تنها استضعاف نبود، خطر قتل در پیش بود. دو و کادو یقتلوننی، در جای دیگر هم اون نکته سوم رو بازگو کرد که اینی خشیتو ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، سه عامل ذکر کرد. فلا تشمت بیر اعضای که منو ببهد، والحمدلله.